نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در ایران در لحظه های نخست یک شنبه 23 آبان ماه از هر جایی که همراه ما هستید و صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم خانم اسدی و با سلام به شنوندگان برنامه نیمه شب رادیو فردا. انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان به نام شاه نورانی واقع در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. پیش از انفجار صدها تن برای رقص سماع که هر غروب انجام می‌گیرد در این خانقاه گرد آمده بودند. منطقه بلوچستان پاکستان که این خانقاه در آن قرار دارد امسال شاهد برخی از خونین ترین حمله ها بوده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما اسلامگرایان مسلح افراطی وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش متهم به انجام دست کم یکی از حمله های اخیر در این منطقه هستند. داعش و دیگر اسلامگرایان افراطی صوفیگری را نوعی ارتداد به شمار می آورند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در یک حمله انتحاری در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل و متعلق به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو 4 آمریکایی کشته شدند. بنابراین گزارش، نقض غیرعادی تمهیدات امنیتی سبب موفقیت مهاجم در حمله به این پایگاه شده است که به طور معمول تحت محافظت شدید قرار دارد. در بیانیه پنتاگون آمده است انفجار روز شنبه در این پایگاه 2 نظامی آمریکایی و 2 پیمانکار آمریکایی کشته و 16 نظامی دیگر آمریکایی هم مجروح شدند. در این حمله همچنین یک سرباز لهستانی زخمی شد. در ادامه اعتراض‌های 2 روز گذشته به برگزیده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هزاران آمریکایی در مخالفت با رئیس جمهوری منتخب این کشور در خیابان‌های شیکاگو گرد آمدند و با سر دادن شعار از مهاجران پشتیبانی کردند. هماکنون نیز نیویورک شاهد تظاهرات مشابهی در برابر ساختمان ترامپ در این شهر است. جمعه شب هم برای 3 شب پیاپی هزاران تن در شهر پورتلند در ایالت اورگان در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ گرد آمدند. زخمی شدن یکی از معترضان به ضربه گلوله در تظاهرات پورتلند به بروز خشونت انجامید. میامی، لس آنجلس و نیویورک هم جمعه شب شاهد اعتراض‌های مشابه بود. پیش از آن هم معترضان به انتخابات دونالد ترامپ در شهرهای واشنگتن، کانزاس سیتی و برکلی گرد آمده بودند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رادیو و تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که محسن خزائی، خبرنگار اعزامی تلویزیون دولتی ایران، هنگام تهیه گزارش در منطقه عملیاتی حلب بر اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شد. بنابر همین گزارش، تامر صندوق، تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما هم از ناحیه کتف زخمی شده و اکنون در بیمارستان بستری است. خبرنگار اعزامی تلویزیون دولتی ایران برای پوشش آخرین وضع میدان نبرد و پیشروی‌ها در منطقه منیان در غرب حلب حضور داشت. همزمان با این گزارش، خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که نیروهای دولتی سوریه روز شنبه منطقه زاهیت الاسد در غرب حلب را پس از 2 هفته از نیروهای داعش پس گرفتند. و آخرین خبر این که دستگاه امنیتی روسیه میگوید روز شنبه در یک عملیات ویژه در مسکو 10 فرد مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت شدند. بنابر بیانیه دستگاه امنیتی فدرال روسیه، بازداشت شدگان اهل کشورهای آسیای میانه هستند و با همکاری نهادهای امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان بازداشت شدند. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه از وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهید شنید در مورد توافق هسته‌ای با ایران و اینکه این وعده ها به کجا خواهد رسید.
ترامپ اصلا لازم نیست هیچ کاری انجام بده که داخلی‌ها رو تحریک بکنه. همین که هیچ کاری نکنه برجام میپوسه.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته برخی انتقادهای اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران درست است.
در جرائم و مجازات های اسلامی به هیچ وجه اصلاح جامعه، اصلاح فرد مورد توجه نیست، فقط سرکوب فرد مورد توجه هست.
و تلاش ها برای شناسایی تمام مبتلایان به ایدز در یک دوره 4 ساله در ایران.
اگر سیاستمدارها و سیاستگزارها بپردازند به بیماری ایدز و حتی بودجه های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه، ما باز در بیماری ایدز موفق نخواهیم.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا در کنار برنامه دیدگاه ها در مورد پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا برای ایران. دونالد ترامپ در مقام نامزد ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود با یکی از دستاوردهای دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در صحنه سیاست خارجی، یعنی توافق هسته‌ای با ایران، مقابله کنه. آقای ترامپ در زمانهای متفاوت سخنان متفاوتی رو در این مورد بر زبان آورده بود، از جمله از بین بردن توافق، مذاکره دوباره در مورد مواد توافق یا نگاه دوباره به این توافق به مثابه یک قرارداد تجاری. اما آقای ترامپ در نقش رئیس جمهور آمریکا با برجام چه برخوردی خواهد داشت؟ مهرداد میردامادی.
روز اول فروردین ماه سال جاری، دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، معروف به آیپک، سخنرانی کرد. همانطور که انتظار می‌رفت، آقای ترامپ در این سخنرانی سرسختانه‌ترین موضع‌گیری خود در موضوع توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران را اتخاذ کرد و گفت که اولویت نخست وی اوراق کردن توافق با ایران است که وی آن را فاجعه بار توصیف کرد. پس از این سخنرانی اما اظهارات آقای ترامپ معطوف به مذاکره دوباره در مورد بخش هایی از این توافق بود، درست به مانند بازنگری در بگفته وی یک قرارداد بد تجاری. اکنون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تحلیلگران تلاش دارند تا پیش بینی کنند که رئیس جمهوری جدید آمریکا کدام یک از این شیوه ها را در مواجهه با توافق هسته‌ای با ایران اتخاذ خواهد کرد. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقیم اتریش، اعمال روش تندروانه از جانب دولت آقای ترامپ را دور از ذهن می‌داند و معتقد است
برجام به نحوی تهیه شده به عنوان یک توافق بین المللی که خود طبیعتاً حتی اگر آقای ترامپ بخواد اون صحبتهایی که قبلاً در طول مبارزات انتخاباتی میکرده عمل بکند، بعید به نظر میاد شدنی باشد که برجام رو مستقیماً بتونه به هم بزنه، چون بسیاری از کشورهای دیگه هم در شریکن. در هر حال واقعیت اینه که ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع او برای ایران بهتر نمی کند. به نظر من محتمل ترین حالت این که با خط وارد کردن، با مزاحمت ایجاد کردن در روند پیشبرد برجام، آرزوی اون کسایی که هم در غرب هم در ایران مخالف برجامن جامعه عمل بپوشونه.
به رغم این دیدگاه، هستند کسانی که معتقدند صرف نظر از اینکه دونالد ترامپ موضعی در مخالفت با برجام داشته باشد یا نه، تغییر روی کرده وی نسبت به دولت اوباما در برخورد با توافق هسته‌ای به معنی از بین رفتن این توافق خواهد بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا و آشنا به فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای ایران، از این منظر به مواجهه دونالد ترامپ با برجام می‌نگرد.
ترامپ اصلا اصلا لازم نیست هیچ کاری انجام بده که داخل دیارم تحریک بکنه. همین که هیچ کاری نکنه برجام میپوسه. برای اینکه از وضع موجود دولت آقای روحانی راضی نیست. بانک‌های اروپایی، شرکت‌های بزرگ نفتی، سرمایه‌گذارهای عمده چون این وضع روشنی نیست و از تنبیهات آمریکا بخصوص حالا بیشتر از گذشته میترسن، به بازار ایران نمیان. الان یک سال از برجام گذشته تقریبا، ولی تحولی صورت نگرفته. ولی یک کارایی به هر حال دولت اوباما خارج از وظیفه داوطلبانه کرد، ولی این کارا رو دیگه آقای ترامپ نمیکنه. و همین که این کارا رو نکنه، جمهوری اسلامی ناراضی است و مخالفت ها با برجام در داخل کشور زیاد میشه.
در همین حال ترکی فیصل، مسئول سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و سفیر سابق این کشور در لندن و واشنگتن، روز پنجشنبه در سخنانی از اعتقاد خود به بقای برجام و استفاده از آن به عنوان نقطه آغازی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و مقابله با گسترش این سلاح‌ها یاد کرد. ترکی فیصل در سخنان خود در واشنگتن از دونالد ترامپ خواست تا تهران را از فعالیت‌های به توصیف او بی‌ثبات کننده و ماجراجویانه در خاورمیانه برحذر دارد. فارغ از افت و خیزهایی که توافق هسته‌ای با آن مواجه خواهد شد، آیا می‌توان امید داشت که برجام همچنان نقطه تماس بین تهران و واشنگتن باقی بماند؟ رضا تقی‌زاده افراد و روابط شخصی بین آنها در این نقطه تماس را مهمترین وجه هر گونه گفتگو برمی شمارد.
در طول دو سال مذاکره با هم دوست شده بودن. آیا این دوستی امکان ادامه داره وقتی به جای جان کری آقای گینگریچ میشینه و دیپلماسی بخش بزرگی از تکیهش به مناسبات دوستی دو طرف مذاکره است که آقای کری بیاد کنگره رو متوقف کنه یا آقای اوباما به دست و پای کنگره دستبند بزنه که ندارن حرکت بکنن. این کارا رو دیگه نمیشه انتظار داشت که دولت بعدی بکنه. درسته که برجام وجود داره، باید در موردش صحبت کرد، ولی صحبت ها به حد اقل ممکن تقلیل پیدا میکنه و جو دوستی و خودمونی بودن و صمیمیتی که باعث میشد موجب میشد هر موقع مشکلی پیش میاد یا کی تلفن رو برداره یا آقای ظریف تلفن رو برداره با طرف دیگه صحبت بکنه دیگه وجود نخواهد داشت. اینجاست که برجام با وجود اینکه نقطه تماس دو طرف هست، ولی در شکل و قالبی نیست که در 18 ماه گذشته بوده.
روز جمعه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ به گفتگو نشست. دو طرف توافق کردند که برای روشن شدن مواضعشان در مسائل کلیدی از جمله توافق هسته‌ای با ایران با یکدیگر همکاری کنند. بهروز بیات نقش اروپا در تعدیل مواضع آقای ترامپ در برخورد با توافق هسته‌ای با ایران را مهم می‌داند.
به نظر من نقش اروپا در این مورد بسیار مهم و بسیار حساس است و توجه داشته باشیم که اروپایی‌ها بسیار علاقه دارند که برگردند به بازار ایران. برای اقتصاد اروپا که در حال بحرانه، طبیعتاً هر کشور به ویژه کشور بزرگی مثل ایران بسیار اهمیت داره با توجه به آشوبی هم که در منطقه است. از این نقطه نظر اروپایی‌ها علاقه دارند که هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی که از گسترش آشوب در خاورمیانه جلوگیری شود و آنها می‌دانن که ایران در این ارتباط نقش مهمی داره. این هم منوط به رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی که تا چه حد بخواد واقعا به طور سازنده همکاری بکنه یا اینکه این مزاحمت‌هایی که تاکنون می‌کرده ادامه بده.
چند هفته پس از آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده، مصادف خواهد بود با دومین سال امضای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی. باید امیدوار بود که واقع‌بینی در تهران و واشنگتن فضای حاکم در روابط دو کشور را به دوران پیش از برجام باز نگرداند.
در مورد این شنیدید که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا با برجام چه خواهد کرد؟ مهرداد میردامادی گزارش میداد.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر من ترامپ بهترین گزینه بود، چرا که مردم آمریکا از سیاست‌های پر از اشکال اوباما خسته شده بودن. ولی چیزی که از نظر من مهمه، خیلی مهمه و اهمیت داره، اینه که آقای ترامپ یک تاجر موفق بوده و کسی میتونه تاجر موفق باشه که از سیاست کافی و بالایی برخوردار بوده باشه. گواه حرف من همین بس که جمعیت بزرگی را که در آمریکا بی تفاوت نسبت به رأی دادن بودند در گذشته به حرکت در آورد.
آن کسانی که گمان زنی میکنن که آقای ترامپ چون تاجر هستن با سران جمهوری اسلامی وارد معامله میشن، یا آگاهی کمی دارن یا که میخوان سران رژیم ایران به خواب خرگوشی فرو برن. آقای ترامپ هرگز دوستان متحدان اصلی خودش مانند عربستان سعودی و اسرائیل و سایرین رو رها نمیکنه که بیاد با سران ایران و حزب الله و حماس و الحوثی معامله کنه. زهی خیال باطل.
امیدواریم آقای ترامپ حقوق بشر را به فراموشی نسپاره.
میخواستم بگم دنیا فرستان لرزه بر اندامشان افتاده. بابا مگه آقای ترامپ کیه؟ مگه غیر از یه آدمه؟ یه آدمی مثل همه ما میخواب بخورتون آخر زمان شده و یه آدم رئیس جمهور شده. ما بدتر از اینش هم داشتیم. چطور؟
نظرم اینه که والا جمهوری خواها که اصولا جنگجو هستن، این که شک درش نیست. در هر صورت یه جنگی درشون میخواد را بنده. الان که جنگ هست در خاورمیانه، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه که آمریکا که بخواد به ایران، درسته ما از رژیم اصلا دل خوشی نداریم و دوست هم نداریم این رژیم به این وضعیت ادامه بده با این دیکتاتوری، ولی دوست هم نداریم که جنگی بشه و حمله کنن، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه هم چیکاری بکنه، چون دیگه جنگ جهانی سوم شروع میشه. به خاطر اینکه ایران از نظر جغرافیایی اصلا در یک منطقه سوق الجیشی قرار گرفته که اصلا نمیتونن دست به هم چیکاری بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. اما بشنویم از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که در واکنش به مخالفت و نگرانی از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفته حکومتی که پایگاه مردمی مناسبی داره نباید از ایجاد این نوع دفترها نگران باشه. علی مطهری روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همینطور گفته برخی انتقادهای اروپایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران درست هست. آقای مطهری گفته ما اختلاف مبانی در بحث حقوق بشر با دنیای غرب داریم. اونجا که اختلاف مبانی داریم قابل حل نیست، مثل حکم قصاص و به طور کلی احکام شرعی. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نگرانی ها از راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران ناشی از مسائل حقوق بشری است. علی مطهری گفته برخی انتقادهای اروپا به حقوق بشر ایران درست است. این نماینده مجلس موضوع حقوق بشر را به دو بخش احکام اسلام و امور مشترک بشری تقسیم کرده و گفته احکام اسلامی برای آنها قابل فهم نیست. علی مطهری با اشاره به احکامی همچون قصاص و به طور کلی احکام شرعی ایران گفته در بحث حقوق بشر با دنیای غرب اختلاف مبانی وجود دارد که قابل بحث و حل نیست. حسین رئیسی وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا میگوید مقررات اسلامی و شرعی در ایران سرکوبگر هستند.
باور به غیر قابل تغییر بودن احکام حقوقی اسلام درباره مجازات ها نظیر قصاص، اعدام، شلاق، قطع دست پا، کور کردن تفاوت فاحشی ایجاد میکنه بین استانداردهای حقوق بشر و این قوانین. مجازات ها باید برای جامعه و فرد حاوی خدمت و خیر عمومی و فردی باشند. در مقررات اسلامی به خصوص در جرائم و مجازات های اسلامی به هیچ وجه اصلاح جامعه، اصلاح فرد مورد توجه نیست. فقط سرکوب فرد مورد توجه هست. همکاری با اتحادیه اروپا میتونه به صورت حداقلی اصول آیین دادرسی کیفری و بخشی از ساختار حکومت قانون رو در ایران بهبود ببخشه. اما سوال جدی اینه که چرا این اصلاح و بهبود از درون صورت نمیگیره؟ چرا باید فشار بین المللی بیاد تا مثلا مجازات خط دست و پا کنار گذاشته بشه، تا شلاق و شکنجه کنار گذاشته بشه.
نایب رئیس مجلس گفته باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم و اگر انتقاد درستی وجود دارد باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است جمهوری اسلامی تنها در بحث حقوق خصوصی میتواند با اتحادیه اروپا همکاری کند.
حقوق بشر به نظر من سه مبنا داره: یک، دولت بیطرف و عرفی، دوم، آزادی‌های فردی و سوم، آزادی مذهب. در حیطه‌ای که جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا یا هر نهادی که بخواد دنبال استیفای حقوق بشر در ایران باشه، در حیطه‌ای که میتونن با هم همکاری کنن، بحث آزادی‌های فردی است. در این حیطه هم عمدتاً تمرکز خواهد رفت روی حقوق خصوصی و نه حقوق عمومی. اینکه دو نفر خودشون بخوان بر اساس صیغه شرعی با هم ازدواج کنن طبعا هیچ تعارضی با حقوق بشر نداره، اما سنگسار یا قطع دست یا اعمالی که حکومت دینی انجام میده، اینها هیچگاه با مبانی حقوق بشر هماهنگ نخواهد شد. از دل هر گفتگویی چنین تغییر مبنایی بیرون نخواهد آمد.
علی مطهری با اشاره به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفته چنانچه این دفتر بخواهد در مسائل حقوق بشر اظهار نظر کند، ما نیز باید این کار را در قبال کشورهای اروپایی انجام دهیم. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی، معتقد است هر چقدر استیفای حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کند، اتحادیه اروپا سطح روابط خود را افزایش خواهد داد.
راهبرد اتحادیه اروپا در برابر جمهوری اسلامی به نظر من یک راهبرد گام به گام خواهد بود که هر قدمی که اونها جلو بگذارن، اتحادیه اروپا راهی برای همکاری بیشتر رو باز خواهد کرد. هر چقدر استیفای حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه، به همون میزان هم اتحادیه اروپا میتونه سطح همکاریش رو با جمهوری اسلامی ارتقا ببخشه. اما مشخص هست که اونها هرگز اعمالی مثل سنگسار یا قطع دست یا اعدام‌های گسترده اونها رو نمیتونن تایید کنن.
مقامات ایران مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشر ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی می‌دانند. اتحادیه اروپا در حال حاضر در 140 کشور جهان دارای سفارت و دفتر نمایندگی است و در بیانیه‌ای که چندی پیش منتشر کرد، بار دیگر از تمایل خود برای راه اندازی دفتر در ایران خبر داد، اما افتتاح این دفتر به دلیل مخالفت‌های داخلی هنوز اجرایی نشده.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد سخنان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران که برخی انتقادهای اروپایی ها رو در مورد نقض حقوق بشر در ایران وارد دانسته.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید از طریق شبکه تصویری بچه های رادیو فردا رو ببینید و بخش های خبری تصویری رادیو فردا رو دنبال کنید. اما بشنویم از وضعیت ایدز در ایران. بر اساس برنامه مشترک سازمان ملل برای حذف همه‌گیری ایدز تا سال 2020 میلادی، ایران که به این معاهده پیوسته قصد داره 90% مبتلایان به این بیماری رو تا 4 سال دیگه شناسایی کنه. از شاهین بشیری بشنویم.
به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تمام مبتلایان به ایدز در ایران طی 4 سال آینده باید شناسایی شوند. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا با اشاره به اهداف جهانی ایدز تأکید کرد بر این اساس باید تا سال 2020 میلادی 90% کسانی که به ویروس HIV مبتلا هستند مورد شناسایی و تحت درمان دائم قرار گیرند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد وقتی برنامه استراتژیک کشور در جلسه شورای عالی سلامت در حضور 6 وزیر مطرح شد و اهداف 90-90-90 مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفت، شخص رئیس جمهور بر اجرای طرح تأکید کرده و خواستار گزارش 3 ماهه اجرای طرح شد و از همه وزارتخانه‌های دخیل خواست در فراهم کردن مقدمات اجرای طرح نهایت همکاری را داشته باشند. آذر ماه 94 در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همه‌گیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین‌المللی خبر داده بود. بر اساس این اهداف انتظار می‌رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به HIV شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 حذف همه‌گیری حاصل شود. به گفته محمد مهدی گویا، طی سالهای گذشته در اجرای طرح 90-90-90 بیش از 1700 نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV شناسایی شده اند و به نظر می رسد از نظر کارشناسان شناسایی 90% مبتلایان تا 4 سال دیگر دست یافتنی است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد بسیاری از کشورهای دنیا توانستند با ارائه آموزش‌های جنسی لازم و مفید نوجوانان و جوانان را از ابتلا به بیماری ایدز دور نگه دارند. وی تأکید کرد در ایران و برخی از کشورها والدین و آموزش و پرورش نقش مهمی در آگاهی بخشی جوانان دارند و باید هشدارهای جنسی را به هر طریقی که مؤثر باشد به آنها انتقال دهند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، با تأکید بر نقش آموزش در کاهش همه‌گیری ایدز به رادیو فردا میگوید:
مشکل جامعه ما اینه که به این موضوع به خصوص در طول سالهای گذشته به عنوان موضوع تابویی و موضوع ممنوع برخورد شد. به نظر من چیزی که بسیار مهمه در سطح معلم‌ها، پدر مادرها، بزرگسالها اینه که این تابوها رو بشکنن و بتونن با جوانانشون وارد دیالوگ بشن.
در همین زمینه آرش علایی، پزشک فعال در مبارزه با بیماری ایدز، طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته با تشریح اینکه برنامه‌های دولتی به تنهایی برای مقابله با ایدز کافی نیست، می‌افزاید:
رسانه‌های گروهی کمتر می‌پردازند به این موضوع. افراد کلیدی که در پست‌های مختلف کشور هستند کمتر نگرش دارند نسبت به موضوع ایدز. خود جامعه هم باید پویا باشه که بتونه سوال‌های مرتبط با بیماری ایدز رو جواب مناسب براشون پیدا کنه و خود جامعه هم حرکت کنه. ما اونور قضیه هم داریم. اگر سیاستمدارها و سیاستگزارها بپردازن به بیماری ایدز و حتی بودجه‌های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه که بخواد به سوال و جواب مناسب برسه، ما باز در بیماری ایدز در کنترلش موفق نخواهیم بود.
پیش از این عباس صداقت، رئیس وقت اداره ایدز وزارت بهداشت، گفته بود هر کشوری که تعداد زنان مبتلا در آن بیشتر باشد در معرض خطر بیشتری است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نیز هرچند تصدیق می‌کند شناسایی، درمان و حمایت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای زنان دارای آسیب‌های اجتماعی از جمله راهکارهای مبارزه با گسترش ویروس ایدز است، اما در پاسخ به این نکته که احتمال اعطای کارت سلامت به زنان دارای آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، گفت در زمینه رعایت مسائل بهداشتی به افراد مراجعه کننده کمک می‌شود. وی افزود در این باره گروه خاصی مورد نظر وزارت بهداشت نیست.
ایران گفته تلاش می‌کنه 90% مبتلایان به بیماری ایدز رو تا 4 سال دیگه در کل کشور شناسایی کنه. شاهین بشیری در این زمینه گزارش می‌داد. جزئیات بیشتر رو در این زمینه می‌تونید در سایت ما هم پیدا کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با همکارم حبیب روشنزاده.
در نخستین دوره مسابقات کشتی قهرمانی پهلوانی جهان که با شرکت بیش از 40 کشور در کشور بلاروس برگزار شد، ایران به مقام قهرمانی رسید. مسابقات در 6 وزن برگزار شد و ایران در هر 6 وزن روی سکو نماینده داشت. در اوزان 70، 90، 100 و 100 کیلوگرم به ترتیب حمید الهیان، اسماعیل نجاتیان، جواد محجوب و احمد میرزاپور برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. جلال علیزاده مدال نقره وزن 60 کیلو را گرفت و احمد جفاکش در 80 کیلوگرم برنز. فدراسیون فوتبال ایران جریمه 50,000 یورویی فیفا را در ارتباط با برگزاری مراسم عزاداری عاشورا پرداخت نمی‌کند تا به اعتراضش رسیدگی شود. علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت اقدامات انجام شده در حاشیه مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی توسط تماشاگران و بر اساس عقاید مذهبی و فرهنگی آنها بوده و منافاتی هم با اساسنامه فیفا ندارد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد جریمه 50,000 یورویی گفت هنوز جریمه لحاظ شده را پرداخت نکرده ایم تا ببینیم نتیجه اعتراضمان به کجا میرسد. تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه تمرین آمادگی خود را در حومه پایتخت مالزی و در هوایی بسیار مرطوب برگزار کرد. به گزارش سایت‌های خبری، هوای شرجی و رطوبت بالای 83% از مشکلات این تمرین 90 دقیقه‌ای بود. در این تمرین تمام بازیکنان ملی پوش ایران در مالزی شرکت داشتند. پیش بینی می‌شود بازی روز سه‌شنبه ایران و سوریه که در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار خواهد شد همراه با باران‌های شدید باشد. ظرف 24 ساعت گذشته از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بیش از 30 مسابقه برگزار شد و یا در حال برگزاری است. در لندن تیم ملی فوتبال انگلیس اسکاتلند را با 3 گل بدرقه کرد و در پاریس با حضور فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در ورزشگاه استاد دو فرانس تیم ملی فرانسه در حالی که مقابل سوئد ابتدا با 1 گل بازنده بود به گزارش شبکه ESPN با گل‌های پوگبا و دیمیتری پایه 2-1 سوئد را شکست داد. France have come from behind to lead Sweden 2-1 Pogba and Payet and France go top of group A. فرانسه با 10 امتیاز در سطح جدول شش تیمی گروه آ قرار گرفت و سوئد با 7 امتیاز دوم است. در منطقه آمریکای مرکزی شمالی تیم ملی فوتبال آمریکا در کولومبوس در ایالت اوهایو در نخستین گام از مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی از مکزیک 1-2 شکست خورد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون گل پیروزی مکزیک در دقیقه 89 توسط رافا مارکز کاپیتان تیم ملی مکزیک زده شد. به این ترتیب در این منطقه تیم‌های ملی مکزیک، کاستاریکا و پاناما سه امتیازی اند و آمریکا، هندوراس و ترینیداد توباگو بدون امتیاز.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. انفجار بمب در یک زیارتگاه صوفیان در پاکستان دست کم 30 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن 4 نظامی و پیمانکار آمریکایی در پی حمله انتحاری روز شنبه به پایگاه هوایی بگرام در افغانستان خبر داد. روز شنبه شیکاگو و نیویورک شاهد اعتراض هزاران تن به انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا بودند. دستگاه امنیتی روسیه از بازداشت 10 مظنون به حضور در تروریسم خبر داد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از قصد تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد زبان در ایران خبر داد. فرماندار تهران میگوید 20 نفر از سرشبکه‌های به گفته او گدایان شناسایی شدند. بانک مرکزی ایران میزان مجاز ورود ارز به کشور را به 10,000 دلار افزایش داد. یاشار سلطانی روزنامه نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌های درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد. به گفته مقام‌های عراقی درگیری شدیدی بین نیروهای ویژه این کشور و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شهر موصل در جریان است. سازمان منع تسلیحات شیمیایی در یک اقدام کم سابقه دولت سوریه و گروه خلافت اسلامی را به دلیل استفاده از تسلیحات سمی محکوم کرد. محمد رضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح طلب گفته است ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس به این قانون شکنی رسیدگی نمی کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در این کمیسیون حاضر خواهد شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. دونالد ترامپ، مایک پنس و سه فرزند خود را به عنوان رئیس و اعضای تیم انتقال قدرت کاخ سفید منصوب کرد. و منابع اطلاعاتی ارتش عراق روز جمعه از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی یا داعش در موصل خبر دادند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا آخرین برنامه امشب رو بشنوید دیدگاه‌ها و همراه بشید با همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه درباره پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بشنوید در مقابل مناسبات بین آمریکا و ایران. ممنون از شما.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیروزی هفته گذشته دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش را در محافل مطبوعاتی و سیاسی ایران برانگیخته است که سیاست رئیس جمهور منتخب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود. مناسبات واشنگتن و تهران در 4 سال آینده دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد یا نه؟ ناظرانی که به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند بر گفته‌های دونالد ترامپ درباره نقض برجام در صورت پیروزی در انتخابات انگشت می‌گذارند و بر احتمال برجسته شدن نقش نو محافظه‌کاران آمریکایی در دولت او که در گذشته بر سیاست تغییر رژیم ایران تاکید داشتند و همچنین بر روابط صمیمانه‌تر او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما آن دسته از تحلیلگرانی که نظر مخالف دارند و احتمال می‌دهند که در مناسبات آینده آمریکا و ایران چرخشی بنیادی صورت نگیرد، به اولویت لزوم غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش در گفته‌های پیشین دونالد ترامپ ارجاع می‌دهند و به عدم پافشاری او بر سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین به برخورد مثبت او با روسیه که در برابر بحران سوریه با جمهوری اسلامی ایران همسوست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با طرح این پرسش که پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای مناسبات آینده تهران و واشنگتن و از جمله برای توافق هسته‌ای ایران و 5+1 معروف به برجام چیست؟ پرسش اصلی از 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، هوشنگ امیر احمدی، بنیانگذار و رئیس شورای ایرانی آمریکایی و مدیر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با توافق هسته‌ای ایران و 5+1 شروع کنیم. پیش از پیروزی در انتخابات دونالد ترامپ بر نقض برجام در صورت پیروزی تاکید کرده بود. بعد از پیروزی هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفت باید در برجام بازنگری بشه. آقای میلانی، باید منتظر بود دولت ترامپ برجام رو نقض کنه یا نه؟
ما 2 ترامپ داریم. یک ترامپی که در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و یه سری صحبت‌ها کرد و ترامپی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو برد. ترامپی که در دوران رقابت انتخاباتی شرکت میکرد یه سری حرفایی زده که به نظر من بیشتر این حرفا رو یا تغییر خواهد داد یا به قول خودش مودفای خواهد کرد. یکی از این مسائل مسئله برجام خواهد بود. قبلا ایشون میگفت اینو نقض خواهد کرد، ولی یکی از سخنگوهای ایشون اعلام کرده در یک مصاحبه‌ای که نخیر، ایشون اینو نقض نخواهد کرد، بلکه دوباره مذاکرات رو با ایران آغاز خواهد کرد و یک سری خواستهای جدیدی خواهد داشت و به این نکته اشاره کرده که پولهایی رو که ایران داره را به این سادگی آقای ترامپ به ایران بر نخواهد کرد. من فکر میکنم که قضاوت کردن که ایشون چه خواهد کرد خیلی مشکله، نه فقط به خاطر اینکه ما دو تا ترامپ مختلف داریم، بلکه به خاطر اینکه خود آقای ترامپ هم حرفای زد و نقیض خیلی زیاد زده در رابطه با سیاست خارجی، صحبتهایی کرده که یه سری کلیگویی هست و باید منتظر بود و به نظر من این کلید این مسئله اساسیه، باید منتظر بود ببینیم که تیم سیاست خارجی ایشون کیا خواهند بود، یعنی وزیر امور خارجه جدید که خواهد بود، وزیر دفاع که خواهد بود و از همه مهمتر این که رئیس شورای امنیت ملی آمریکا که خواهد بود. بعد از این میشه این قضاوت رو انجام داد. اما این نکته خیلی مهمه که اگر صحبتهایی که آقای ترامپ مرتب کرده و میخواد رابطه خودش رو با روسیه بهتر بکنه و میخواد مسئله داعش رو یک طوری حل پس کنه، فکر میکنم بدون همکاری با جمهوری اسلامی یک مقداری براش مشکل خواهد.
ممنون آقای میلانی. حالا به اون مسائلی که گفتین دونه دونه میپردازیم، اما آقای امیر احمدی، اگر چنان که آقای میلانی گفتن به دلایل دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ بعد از پیروزی برجام رو مستقیما نقض نکنه، احتمال این هست چنان که برخی ناظران گفتن که غیر مستقیم از طریق کنگره و سنا که جمهوری خواهان در اونها اکثریت دارند، موانع و محدودیت هایی در برابر اجرای برجام ایجاد کنه یا نه؟
منم با نظر آقای میلانی تا حدود زیادی موافقم. آقای ترامپ حتی در زمان انتخابات هم نگفت که برجام رو دور می‌ریزه، گفت دیل خوبی نیست، دیل خیلی بدیه، خوب مذاکره نشده و از این حرفا. یعنی همیشه صحبتش این بود که دوباره مذاکره کنه با ایران، که به نظر من چیز بدی هم نیست، یعنی از این نظر بد نیست که منم اگه ایران باشم میگم خیلی خوب، ما هم فکر نمی‌کنیم این چیز خوبی برای ما بود، بیا مذاکره کنیم. اون خودش بهانه‌ای میشه که ایران و دولت امریکای جدید آقای ترامپ با هم سر یک جریانی بازم شروع کنن به حرف زدن، که خودش خیلی به نظر من مهمه، برای اینکه مکالمه‌ای که بین ایران و دولت اوباما شکل گرفته بود میتونه قطع بشه، دلیلی که حالا به بهانه تجدید مذاکره سر برجام میتونه این مکالمه دوباره برقرار بشه. به هر حال من زیاد ناامید نیستم از این جریان. اما یه چیزی در مورد ترامپ ما بدونیم، ترامپ بیشتر فکرش رو سیاست داخلی خواهد بود، سیاست خارجی ترامپ رو یه عده دیگری کنترل خواهند کرد، یعنی ایشون فکر نمی کنم خیلی در سیاست خارجی قدرتی داشته باشه یا قوی باشه و یا بخواد دخالت بکنه. افرادی مثل گینگریچ، مخصوصا باب کورکر نظیر، اینا کسانی هستند که ممکنه وزیر امور خارجه بشن، اون سناتور سشنگ میتونه وزیر دفاع بشه یا اون جنرال فلین میتونه رئیس شورای امنیت ملی بشه. اینا آدمای خیلی تندی هستند و بیشتر مشکل ایران با اینا خواهد بود تا با خود ترامپ، یعنی سیاست خارجی ترامپ رو اینا کنترل خواهند کرد و باید دید که اینا چه برخوردی میکنن. من نگران این دستم.
بسیار خوب آقای
آره.
امیر احمدی. آقای آهیر، روزنامه های روز شنبه ایران پر بود از یادداشت های درباره سرنوشت برجام. روزنامه ابتکار از جمله نوشت که دونالد ترامپ برجام رو پاره نمی‌کنه چون به نظر نویسنده یادداشت سابقه رئیس جمهور منتخب آمریکا بیشتر در تجارت تا سیاست. نظر شما درباره این چیه؟
ببینید، اول باید تصریح کرد که برجام یه قرارداد با تعهد متقابل نیست، یه برنامه چند جانبه. هر کدوم از طرفین این 5 علاوه 1 به علاوه 1 اگر اتحادیه اروپا هم منظور بکنی، میتونه متوقف بکنه کاری رو که کرده بدون اینکه تعهدی در مقابل طرف این دیگه داشته باشه. چون آقای خامنه ای درست گفتن که ما که تعهدی نکردیم، هر کسی که این برنامه برجام میگوید من این سری کارا رو خواهم کرد و میتونه متوقف بکنه. البته با کنار گذاشتن قطعنامه های سابق سازمان ملل علیه ایران و منظور کردن برجام به عنوان زمینه‌ای برای قطعنامه جدید که جای اونها رو میگیره، این اعتبار زمینه بودن به یک قانون بین‌المللی رو پیدا میکنه. اینی که آقای ترامپ میگوید که من چون مذاکره کننده خوبی هستم میتونم معامله بهتری با ایران بکنم، این درست نیست، برای که
اون طرفین دیگه هم باید وارد مذاکره بشن و اصلا قابل قبول نخواهد برای مثلا روسیه و چین، حالا چه برسه با آلمان که کاملا همداستان بشن با آقای ترامپ. ولی کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه یه کارهای یه جانبه است. به عقیده خیلی از حقوقدانان تخلفاتی در اجرای برجام از طرف ایران شده، مثل فعالیت موشکی ایران یا حجم آب سنگین که ایران داشته. خب در همه این موارد آمریکا میتونه سختگیری‌های بیشتری روی مجاری حرکت تجارت و مالی که هنوز آمریکا به علت موضع دلار در معاملات بین‌المللی هست میتونه کارهایی بکنه که ایران رو عصبانی بکنه. اما اگر این کار رو بکنه دیگه نمیتونه اون تحریم‌های فلج کننده که قبلا وجود داشت بر مبنای 6 قطعنامه سازمان ملل بود، با توافق چین و روسیه و بقیه کشورها بود که حتی چین پولهای ایران رو از حتی فروش نفت به چین بلوکه بکنه در خود چین، اینها رو دیگه نخواهد داشت. و نتیجه این خواهد شد که اگر آقای اوباما و آقای بوش با کمک آقای احمدی نژاد تونستن ایران رو منزوی بکنن، تحریم‌های فلج کننده بذارن، این بار آمریکا خواهد بود که منزوی خواهد شد نه ایران.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، همین بحث، ولی اینو میخواستم بپرسم که به نظر شما عامل معامله تعیین کننده تر خواهد بود، چنان که روزنامه ابتکار اشاره کرده در مناسبات آینده واشنگتن و تهران، یا عامل ایدئولوژی؟ چون برخی ناظران هم معتقدند که گرایش نو محافظه‌کار یا نئوکان که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نقش مهمی بازی کرد، دوباره در دولت دونالد ترامپ ممکنه برجسته بشه.
مشکلی که آقای ترامپ داره بخشش به کاراکتر و خصوصیاتش هست که به نظر من اون خانم باربرا کورکران برنامه CNN 5-6 ماه پیش خیلی خوب بیان کرد. همکارش هست، گفت هیچ وقت در طول این هیچ قولی که آقای ترامپ داده شما روی بر نمیتونید بکنه، بهش میتونید عوضش کنه، چون تو منطقه ریل استیت، منطقه بزرگنمایی، فروش جنس و اینه که شما با هر قیمتی موفقیت دست پیدا کنید. این نوع سیاست اگه بخواد در ارتباط با روابط بین‌المللی اجرا بشه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که آقای ترامپ داره یک وعده‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی داده که اینا در تناقض با سیاست مداخله‌گرایی، سیاستی که آقای جورج بوش داشت در ارتباط با اینکه بخواد حمله نظامی کنه و برخورد کنه با کشورهای مختلف. چنین سیاستی خطاً از جنبه اقتصادی مانع خواهد شد که آقای ترامپ در حوزه داخلی وعده‌هاش رو محقق بسازه. اما مشکلی که الان داره آقای ترامپ، همونجوری که شما گفتید و آقای دکتر میدانی و دکتر نعمت گفتن، ممکنه گروه هایی که سکان سیاست خارجی رو پیش میبرن کارهایی رو انجام بدن که اصلا مخالف دیدگاه آقای ترامپ و در عمل با مشکل مواجه بشه. در چنین وضعیتی به نظر من در مجموع کارت‌های برنده ایران در مقایسه با دوره که آقای جورج‌بوش به قدرت رسید خیلی بیشتره. نکته اول این هست که از جنبه بین‌المللی ایران الان وضعیت بهتری داره، به این مفهوم که الان ایران با مهمترین مسئله‌ای که الان جهان غرب باهاش روبروه، مثلا تروریسم، خط پیش خرابال این مبارزه است و اروپایی‌ها از این بابت به ایران دارن تکیه میکنن، مقابله با داعش و مقابله با القاعده که اونها هم شیعیان مهمترین دشمن خودشون میدونن. نکته دوم این هست که از جنبه دفاعی ایران توانایی دفاعی بیشتری داره، الان دفاع ضد هوایی ایران تقویت شده در مقایسه با اون گذشته. و نکته سوم این هست که بخشی از این تحریم ها الان برداشته شده. و نکته چهارم هست که آقای بیکن بنیم قبلا گفتن، نظم منطقه‌ای دچار مشکلات جدی شده و آمریکا بایستی نظم جدیدی بچینه. این نظم جدید ایران یک بازیگر باثبات در مقایسه با بازیگرانی که مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه که همه دچار بحران‌های خیلی شکننده‌تر از ایران هستن. در مجموع به نظر میرسه که ممکن شعارهایی داده بشه، حرفهایی داده بشه، ولی تجربه نشون میده تمام این جریانات تندرو شعارهایی میدن تو عمل میخونن به دیوار با بن‌بست و مجبور میشن بیان بیل کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، دونالد ترامپ بر روی غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرده، به علاوه بر لزوم سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نداشته و برخورد او با روسیه مثبت بوده. تا چه حد احتمال داره این سه فصل مشترک مواضع او با مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب بشه آمریکا با ایران دست کم بر سر بحران سوریه در یک صف قرار بگیرن؟
اجازه بدید من فقط یک نکته دیگه هم اشاره کنم به صحبت‌هایی که کردن و این در رابطه با آقای ترامپ. یه مسئله مهم که باید بهش اشاره کنم اینه که تا امروز ایشون بیشتر از یک بار از طرف سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با مسائل مختلف بریف نشده. اطلاعات کامل رو از طرف تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواهد گرفت و این اطلاعاتی که فقط ایشون و شاید یکی دو نفر دیگه بیشتر در دولت آمریکا نداشته باشند و بنابراین خیلی از مواضع ایشون موقعی که اطلاعات مخفی آمریکا رو ایشون خواهد فهمید ممکنه تغییر کنه، به علاوه خصوص در رابطه با مسئله برجام. اما در رابطه با سوریه ایشون رابطه خیلی خوبی رو فکر میکنه میتونه با آقای پوتین داشته باشه. پوتین هم موقعی که ایشون انتخاب شدی که از اولین کسایی بود که تلگراف به ایشون زد، تبریک بهش گفت و آقای ترامپ فکر میکنه که با کمک روسیه میتونه مسئله داعش رو حل بکنه. برای اینکه یکی از مهمترین قولایی که ایشون داده بود اینه که من میتونم داعش رو خیلی تند از منطقه بیرون بکنم و نابودش بکنم. اما اگر بخواد این کارو بکنه، اگر بخواد با روسیه کار بکنه که سازمان داعش رو در منطقه از بین ببره، هم ایشون باید با دولت عراق خیلی نزدیکتر کار بکنه و به نظر من بدون همکاری جمهوری اسلامی اون هم مشکل خواهد شد، برای خاطر اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی و سوریه با هم دیگه دارن تو منطقه کار میکنن و این هم یکی از مسائلیه که مشکل خواهد کرد کار آقای ترامپ رو اگر ایشون بخواد برجام از بین ببره.
ممنون آقای.
دیروز بوده که
بفرم.
اجازه بدید فقط نکترم بگم که آقای اسد در یک مصاحبه‌ای که کرده با روزنامه انگلیسی اعلام کرده که حاضره با آقای ترامپ کار بکنه تا بتونن مسئله داعش رو حل بکنن و به نظر من این نکته خیلی خوبی میتونه باشه برای همکاری روسیه و آمریکا و شاید هم ایران.
بسیار خوب آقای میلانی. آقای امیر احمدی، پرسش قبلی از آقای حقیقی رو بازتر کنم. برخی حامیان دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف نومحافظه‌کار یا نئوکان‌های آمریکایی بودند که معروفند به سرسختی نشان دادن در برابر حکومت ایران. در کنار این موضوع، برخی حامیان دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی بودند. چهره‌ای مثل نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان مردم آمریکا، رودیو جولیانی، شهردار سابق نیویورک و جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، که هر سه در گرد همایی‌های سالانه سازمان مجاهدین خلق در خارج از ایران شرکت داشتند. اینها رو میشه نشانه‌هایی دانست بر احتمال متمایل شدن دولت دونالد ترامپ به سیاست تغییر رژیم که مد نظر دولت جورج دبلیو بوش بود؟
آره میشه. ببینید در امریکا دو تا فکر هستش، از سالها بوده، شاید هم 30 ساله بوده. یه فکر این بود که باید رفتارهای جمهوری اسلامی رو عوض کرد، همین جریان مثلا هسته‌ای و مسئله سوریه و اینا رو باید یه جوری با ایران کنار اومد و حل کرد و ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد. فکری رو که آقای کلینتون داشت، فکری که آقای اوباما داره با از این حرفا. فکر دوم افرادی بودن که میگفتن اصلا مسئله رفتار نیست، خود نظام رو باید تغییر داد و بیشتر این کسانی که در دوره مذاکرات هسته‌ای مخالف بودن از این نوع دوم بودن. یعنی مشکلشون با خود مذاکره، مشکلشون با خود برجام نبود، مشکل با خود نظام بود. این نیروی بود که فکر میکرد که باید بالاخره کاری کرد به نظام رو ساقط کرد. لزوما این نیرو نمیخواد جانشین جمهوری اسلامی مجاهدین باشه. اصولا اعتقاد دارم که در تحلیل نهایی مجاهد برای اینها یه چکشه که باید با اون سر جمهوری اسلامی رو شکوند، نه یه گزینه جدی برای حکومت کردن در ایران. بنابراین بله، آقای ترامپ برجام رو در حاشیه میزنه ولی یک نیروی رو وسط میاره توی جریان خارجی خودش، از باب کورکر و همون افرادی که شما اسم بردید، جولیانی و گینگریچ و دیگران، بولتون و اینا، به حال کسانی هستن که سیاست خارجی آقای ترامپ رو کنترل خواهند کرد. این نیرو ضد ایرانه، ضدیتش هم بیشتر از دید نظامه تا از دید برجام یا از دید تحریم. یادتون باشه جمهوری خواها کمتر روی ایران تحریم گذاشتن تار دموکرات ها بیشترین تحریم هایی که روی ایران هست، من مطمئن نیستم چند درصد، شاید 70-80% تحریم هایی که روی ایران هستش رو کلینتون و اوباما گذاشت. جمهوری خواه دنبال تحریم نبودن، زیاد دنبال تغییر بودن. اونایی که تحریم میذاشتن در دنبال تغییر رفتار بودن، اینایی که دنبال تحریم نبودند میخواستن داد فریاد بکنن سر جریان تغییر رژیم بود. اما این نیروی دوم مشکل اساسی همیشه داشته و خودش هم اقرار کرده و اینه که نمیدونه باید چجوری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. به همین دلیل هم آقای اوباما میگفتش گزینه ای نداری، از طریق جنگ یا چه طریق دیگه، اینا دیگه گزینه نیستن. بنابراین این نیروی دوم بازم مثل دوران بوش فشار زیادی روی ایران خواهد آورد. از دید دیپلماسی سیاسی اعتقاد دارم آقای ترامپ دولت جنگ نخواهد بود، اصلا تو فکر جنگ نخواهد بود، اصلا امریکا نمیتونه به جنگ دیگه. بنابراین مسئله جنگ نیست، مسئله جنگ ایران امریکا تموم شد، اون دیگه افسانه است.
بسیار خوب آقای
مونده همین بازم گرفتاریایی که همیشه بوده به تنش زیاد بکنن، تحریم زیاد بکنن و برای ایران از طریق اسرائیل و عربا و نیروهای منطقه دچار مشکل کنن ایرانو.
آقای امیر احمدی بسیار خوب. آقای آهی، مناسبات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که مخالف برجام و خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران به طور کل بود، شکراب بود. برعکس مناسبات بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی، این رو میشه علامتی دونست برای چرخش اساسی سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
فکر نمی‌کنم روابط با اسرائیل دلیل مهمی برای چرخش سیاست آمریکا باشه. بنابراین همونطور که بعضی از دوستان گفتن، معلوم نیست آقای اوباما چه کار خواهد کرد.
مقصودتون آقای ترامپ بود درسته؟
بله بله، خیلی معذرت میخوام آقای ترامپ. در کارزار انتخابات خیلی حرفا زده میشه، ولی وقتی میشینیم بر مسند کار باید جمع‌بندی بکنیم، باید تضادهای بین حرفایی که زدیم رو مرتفع بکنیم. پر از تضاد، یعنی تمام وعده‌های انتخاباتی که آقای ترامپ داده با هم در آن واحد قابل جمع‌بندی نیست. مثلا نمیتونه جنگ تسلیحاتی رو شروع بکنه که گفته، یعنی تکنولوژی نظامی آمریکا رو بسیار قوی‌تر بکنه و روابط با روسیه همونطور که هست نگه داره. این هم باید دید در خود اسرائیل هم آنچه که دلخواه آقای نتانیاهو هست در مورد ایران اونقدر طرفداری جامع نداره. بارها دیدیم که از افسرهای ارتش، نه تنها افسرهای سابق بلکه افسرهای سر کار اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در مقابل سیاست آقای نتانیاهو ایستادن و عقاید مختلفی دارن. سازمان های کلیمی ها در آمریکا گاهی بسیار مخالف سیاست های آقای نتانیاهو بودن که اونها بودن که با آقای ترامپ نزدیک بودن. چرخش آقای سیاست آقای ترامپ نسبت به ایران، ما فکر می‌کنم بیشتر همین مسئله که دوستان اشاره کردن، یعنی کادری هست که دور و بر ایشون هستن، احاطه بیشتری به سیاست خارجی دارن. همشون رو من نئوکان نمینامم، بلکه نئوکان ها شاگردای لئو استراس بودن، یه دید منسجم فکری راجع به سیاست بین‌المللی داشتن، یه دید استراتژیک داشتن. بعضی از این آقایون فقط مخالف هستن مثلا با ایران، بدون که دید منسجم استراتژیکی داشته باشن. مثلا من آقای نیوت گینگریچ رو الزاماً نئوکان به اون مفهوم که مثلا پاول وولفوویچ و وورمزر و داگلاس فایت بودن شاگردای لئو استراس به اون مفهوم نمیدونم، ولی آقای نیوت گینگریچ کسی که صحبت‌های گرم و صمیمانه و نزدیک از شاهزاده رضا پهلوی که خانم مریم رجوی داشته و دلیلش هم فقط و فقط مخالفت با جمهوری اسلامی. من موافقم با صحبت‌های آقای امیر احمدی که اینها سیاستشون تغییر نظام خواهد بود و نه فقط تغییر رفتار ایران. حالا از چه راهی؟ البته خیلی راه وجود داره، یعنی اینطور نیست که هیچ راهی وجود نداشته باشه. اونتا آیا موفق خواهند شد یا خیر، اون مسئله دیگریست. اتفاقا من فکر میکنم بعضی از برنامه های حقوق بشری، برنامه های آزادی بیان، اینترنت، آزادی ارتباطات بین‌المللی، آزاد تکنولوژی مدرن که در مرکز سیاست بین‌المللی خانم کلینتون قرار گرفته بود، میتونست بیشتر موفق بشه در تغییر نظام در ایران تا سر و صدا کردن و مثلا ملاقات آقای نیوت گینگریچ با خانم مریم رجوی.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، روز جمعه جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار رسمی از پراگ پایتخت جمهوری چک گفت اگر بنابر کنار گذاشتن برجام باشه در دولت دونالد ترامپ، ایران هم میتونه برجام رو کنار بذاره. گزینه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاست‌های احتمالی دولت دونالد ترامپ چه خواهد بود؟
به نظر میرسه اقدامات ایران انجام خواهد داد، که این که تو متن برجام یک تمهیداتی فراهم شده که اگر کسی خلاف اون قرارداد چند جانب عمل کنه، به نظر من اقدام حقوقی ایران خواهد کرد. نکته دوم این خواهد کرد که چقدر اقدامات دولت آمریکا مانع این هست که ایران میخواد برجام ادامه بده. یعنی اگر به طور جدی دولت آمریکا بلوک اقتصادی، منافع اقتصادی ایران رو مختل کنه و رابطه اروپا با ایران هم مختل کنه از جنبه اقتصادی، یعنی همه مزایای برجام رو بخواد مانع بشه، اون موقع ممکنه اون وقت دوباره برگردن به سمت غنی‌سازی. ولی در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی بعید میدونم بخواد چنین ریسکی رو بکنه، اما از جنبه داخلی ممکنه در بروک قدرت تغییراتی ایجاد بشه، یک آرایش جدید ایجاد بشه، چون تجربه اونها این هست که در مقابل موازه محکم باید محکم برخورد کنن. دیدگاه آیت‌الله خمینی بنابراین ممکنه تغییراتی که ساخت قدرت صورت بگیره. باید ببینیم چند ماه اولیه آقای ترامپ چیکار میکنه. اگه موضع خیلی تندی بگیره، اون موقع ایران میتونه فشار جدی بیاره روی شرکای اروپاییش، اون موقع ممکنه هم ایران بره به سمت غنی‌سازی بیشتر و هم اینکه در ساخت دولت ممکنه وقت آقای روحانی گزینه مناسبی برای بلوش قدرت در مقابل با این وضعیت نباشه. ولی من بعید میدونم دولت جدید آمریکا بخواد بره به این سمت، بخاطر اینکه نهادهای اطلاعاتی امنیتی و کل سیستم و فضای بین المللی مخالف چنین وضعیتی است و طبیعتا مخالف اون وعده‌های آقای ترامپ برای بهبود وضعیت.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای شهریار آهی، آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.